درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 204 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 126 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. مطربا این پرده زن که از رهزنان فریاد و داد خاصه این رهزن که ما را این چنین برباد داد. مطربا این ره زدن زان رهزنان آموختی، زان که از شاگرد آید شیوه های اوستاد. مطربا رو بر عدم زن زان که هستی رهزن است، زان که هستی خایف است و هیچ خائف نیست شاد. میزنی هستی ره هستان که جان انگاشته است، کاندر این هستی نیامد و از عدم هرگز نزاد. ما بیابان عدمگیریم هم در بادیه، در وجود این جمله بند و در عدم چندین گشاد. این عدم دریا و ما ماهی و هستی همچو دام، ذوق دریا کی شناسد هر که در دام افتاد. اندر این شطرنج برد و ماند یکسان شد مرا، تا بدیدم کین هزاران لعب یک کس می نهاد. در نجاتش مات هست و هست در ماتش نجات، زان نظر ماتیم ای شه آن نظر بر مات باد. غزلی که اصطلاحات عرفانی و فلسفی و شطرنجی و اصطلاحات دیگر داره و معناش مثل بسیاری از غزلهای دیگه ساده نیست، ولی مولانایی و به همون شیوه خود مولاناست. میریم سراغ مثنوی. در دفتر دوم بودیم در داستان ذنون و گفتیم که ذنون آشفتگیش گل کرده بود در حالات عرفانیش. مردم به سطوح آمدند و او رو به تیمارستان بردند. مریدان باور نمی کردند که ذنون با اون عقل و خرد دیوانه شده باشه. آمدند در زندان احوال او رو بپرسند و اعتقادشون این بود که او عمدن خودش رو به دیوانگی زده و این که دیوانه ها رو با تازیانه میزنن تا مهارشون بکنند شده یک مفهومی برای مولانا که اشارهی بکند به داستان قوم بنی اسرائیل و اون گاوی که مأمور بودند بکشند، اون بقره که سوره بقره بلندترین سوره قرآن از اسم همین گاوی، یعنی به مناسبت همین گاوی این نام رو به خودش گرفته که خدا امر کرد بنی اسرائیل اون رو ذبح بکنند و داستانش رو گفتیم. خلاصش این بود که یک بزرگی در بنی اسرائیل کشته شده بود و قاتل او معلوم نبود و بر سر خونخواهی او و شناختن قاتل او قوقا و فتنه‌ای برخاسته بود و مردم به جان هم افتاده بودند. خداوند به بنی اسرائیل گفت که یک گاوی ذبح کنید. بعد از کلی ایرادای بنی اسرائیلی که اونا گرفتن، بالاخره گاو ذبح کردن. بعد یک قطعه از لاشه اون گاو رو به امر خدا به بدن اون کشته زدند. کشته زنده شد و قاتل خودش رو معرفی کرد و فتنه خوابید. این داستان برای مولانا زمینه ای شده تا بگه که این دیوانه هم که با تازیانه بهش میزنن، چون اسم تازیانه بوده ساز گاو و خود دم گاو هم مثل تازیانه است، میگوید که این وسیله زنده شدن مرده است و این مرده وقتی زنده بشه اسرار رو فاش میکنه. و از اینجا مولانا با این پیچ و خمی که گفتم و با این راه طولانی که در تمثیلات طی میکنه، اون مفهوم مهم مورد نظر خودش رو میگه که خلاصه برای زنده شدن حقیقی باید یک جان حیوانی در انسان کشته بشه تا بعد اون وقت با یک تازیانهی اون روح حقیقی زنده بشه، او اسرار رو اون وقت میدونه، اون آگاهی رو میدونه. این یه خلاصه ای از ابیاتی که قبلا خوندیم که زنون حرفش این بوده که ببندیدم قوی، یعنی منو محکم در بند کنید، و ساز گاو یعنی همون شلاق و تسمه چرمی بر سر و پشتم بزن، وین را مکاو تازه زخم لخت من یابم حیات، چون قتیل از گاو موسی ای ثقات، تازه زخم لخت گاوی خش شبم همچو کشته گاو موسی گش شبم، زنده شد کشته ز زخم دم گاو، همچون مس از کیمیا شد زر ساو، کشته برجست و بگفت اسرار را، وانمودان زمره خونخوار را. میگه وقتی اون کشته این لخت بدن یعنی پاره بدن گاو بهش خورد، زنده شد و پرید از جا و اسرار رو برملا کرد و اون زمره خونخوار جماعتی که دخیل بودن در قتل او اینا رو وانمود، یعنی معرفی کرد، گفت روشن که این جماعت کشته اند، که این جماعت کشته اند، که این زمان در خصمیم آشفته اند، یعنی به صراحت بیان کرد، گفت این مجموعه‌ای که حالا در خصومت من، یعنی بر سر کار من در خصومت هستند و به هم ریختن، که این زمان در خصمیم آشفتند، اینایی که به جون هم افتادن، از بین اینا معرفی کرد که کی این جماعت کشتن. اون وقت مولانا این سه چهار بیت رو نتیجه میگیره، میگه چون که کشته گردد این جسم گران، ما الان بیتی که میخونیم بیت 1442، چون که کشته گردد این جسم گران، زنده گردد هستی اسراردان، جان او بیند بهشت و نار را، باز داند جمله اسرار را، وانماید خونیان دیو را، وانماید دام خدعه و ریو را، گاو کشتن هست از شرط طریق، تا شود از زخم دمش جان مفیق. میگوید که اگر این جسم گران، این جسم حیوانی کشته بشه، اون وقت یک جان دیگری پدید میاد، زندگی دیگری ظاهر میشه که اون زندگی هستی اسراردانه، اون هستی که آگاهی داره به اسرار، او زنده میشه در ازای کشته شدن اون جسم گران. اون وقت این جان زنده شده اسراردان این بهشت و جهنم رو میتونه تشخیص بده و میشناسه، جان او بیند بهشت و نار را، باز داند جمله اسرار را. یعنی چون اسرار شناسه، اسرار دانه، همه اسرار رو میدونه. وانماید خونیان دیو را، وانماید دام خود و ریو را. خونی یعنی قاتل، کسی که خون کرده، خون ریخته. دیوم یعنی شیطان. قاتلان شیطان صفت رو معرفی میکنه و دامهای خدعه و فریب و نیرنگ رو اونا رو معرفی میکنه. ریو یعنی خدعه و نیرنگ. آخرش میگه که گاو کشتن هست از شرط طریق، تا شود از زخم دمش جان مفیق. مفیق اسم فاعل از افاقه. کلمه افاقه در زبان عامه هم هست. رایج‌ترین معناش در زبان عامه وقتیه که یک کاری میکنن به امید نتیجه و نتیجه نمیگیرن، میگه هر کاری کردم افاقه نکرد، یعنی نتیجه حاصل نشد. افاقه معانی مختلف داره. یه معناش که مناسب این بیت هست، به هوش آمدن و مداوا شدن و صحت یافتن افاقه. و مفیق کسیه که دارو در کار او افاقه کرده، درمان نتیجه داده، این به هوش آمده. میگوید که اگر میخوای که پا در طریقت بگذاری، شرط طریق از آداب طریقت اینه که گاو رو بکشی و از ضربه دم گاو جان حقیقی خودت رو زنده کنی و به هوش بیاری. عرض کردم شکل لطیفتر این داستان رو در همون قصه توتی و بازرگان گفته، که خلاصه با نوعی مردن یک زندگی بهتری نصیب میشه. حالا اینجا هم از زخم دم گاو یه مرده‌ای زنده میشه. اون مرده‌ای که زنده شده، اون همون هستی اسراردانه، اون همون جان حقیقیه. این حرف مولاناست در این ابیات: گاو نفس خیش را زودتر بکش، تا شود روح خفی زنده و بهوش. خیلی روشنه دیگه، نتیجه گیری رو خودش بهتر از ما میکنه. اون گاوی که باید کشته بشه گاو نفسه، هر چی زودتر او رو بکشی بهتره، چون با کشتن گاو نفسه که روح خفی زنده میشه و بهوش میاد. بهوش آمدن یعنی همون افاقه کردن، درمان. این بخش تمام میشه. دوباره مینویسد: رجوع به حکایت ذنون قدس الله روحه. حالا یادتون بیاد که ذنون در زندان به جرم دیوانگی. مریدا با خبر میشن که ای عجب، پیر و مراد ما رو که در خردمندی یگانه بوده بردن تیمارستان که این دیوانه است. چون رسیدند آن نفر نزدیک او، بانگ برزد هی کیانی دتقو. نفر به معنی یک گروه در عربی، بین 3 تا 10 نفر، چون این جماعتی رو در عربی میگن نفر. در فارسی نفر به یک نفر گفته میشه، ولی در عربی نفر یعنی چند نفر، اینجوری بگیم. چون رسیدند آن نفر نزدیک او، یعنی آن چند نفر رفتن و نزدیک شدن به زنون یه فریادی زد و گفت شما کی هستین؟ اتقو، مواظب باشین، وایسین همونجا، نه یا این جلو، پرهیز کنید، پروا کنید. با ادب گفتند ما از دوستان بهر پرسش آمدیم اینجا به جان. اینا هم خیلی مؤدبانه گفتن ما از دوستان حضرت عالی هستیم، با دل و جان، با صمیمیت اومدیم احوال پرسی کنیم. با ادب گفتند ما از دوستان بهر پرسش آمدیم اینجا به جان. چونی ای دریای عقل ذوفنون، این چه بهتان است بر عقلت جنون؟ دود گلخن کی رسد در آفتاب، چون شود عنقا شکسته از غراب؟ و مگیر از ما بیان کن این سخن، ما محبانیم با ما این مکن. مر محبان را نشاید دور کرد، یا به روپوش و دغل مغرور کرد. راز را اندر میان آور شها، رو مکن در ابر پنهانی مها. یا رو مکن در ابر پنهانی مها، ما محب و صادق و دلخسته ایم، در دو عالم دل به تو دربسته ایم. این صحبت مریدانی بود که آمده بودن عیادت ذوالنون. بهش گفتن که تو دریای عقلی، تو ذوفنونی، چطور ممکنه بر تو تهمت دیوانگی ببندن؟ این چه بهتان است بر عقلت جنون؟ یعنی جنون چه بهتانیه که به عقل تو ببندن؟ کسی باور میکنه که تو رو دیوانه بنامند؟ دود گلخن کی رسد در آفتاب؟ گلخن اون تون حمام رو میگن که روی بام حمام هیزم و خار و خاشاک از صحرا می آوردن، اونجا در کوره به آتش می سوزوندن، آب حمام رو گرم می کردن با اون. اون وقت گلخن جای شلوغ و کثیفی بوده و دودم همیشه از اونجا بلند بوده. حالا میگه که مگه میشه با دودی که از گلخن بلند میشه آفتاب رو کسی بپوشونه؟ اصلا دست این دود به آفتاب میرسه؟ دود گلخن کی رسد در آفتاب؟ دود گلخن چه اثری در آفتاب داره؟ چون شود عنقا شکسته از غراب؟ آیا ممکنه که سیمرغ، عنقا، اون زیباترین و بلند پروازترین و قویترین مرغ آسمانی، این از کلاغ شکست بخوره، کلاغ غلبه بکنه بر عنقا؟ چون شود عنقا شکسته از غراب؟ بعد اینا گفتن که این چه کاریه میکنی؟ راز این کاری که کردی با ما بگو. وامگیر از ما، یعنی دریغ نکن از ما، بیان کن این سخن، ما محبانیم با ما این مکن. مر محبان را نشاید دور کرد، یا به روپوش و دغل مغرور کرد. مغرور اینجا به معنای صحیح عربیش به کار رفته. غرور در معنای اصلیش فریبه و مغرور یعنی فریب خورده. حالا امروز در زبان فارسی غرور رو گاهی به معنای افتخار به کار میبرن. مثلا یک کسی قهرمان میشه، بقیه صاحب غرور میشن، میگن غرور ایجاد کرد، در غرور ملی. اما معنی اصلی این کلمه منفیه. در قرآن هم دنیا همون دارالغرور نامیده شده یا غرور گفته شده، به معنای فریبنده و فریبه، چیزی که حقیقت نداره ولی آدم رو گول میزنه، این رو میگن غرور و مصدرش هم غروره. اینا گفتن که مر محبان را نشاید دور کرد، یعنی این صحیح نیستش که تو محبان خودت، دوستان خودت هم اجازه ندی بهت نزدیک بشن، یا اینکه به محبای خودت هم کلک بزنی. همچین فارسی عوامونش اینه، به روپوش و دقل. دقل یعنی حقه، کلک، کلک زدن. روپوش هم یعنی پوشوندن حقیقت. تو بیای یه سرپوشی بذاری رو واقعیت و با دقلکاری ما رو گول بزنی. یا به روپوش و دقل مغرور کرد. مغرور کردن، فریب دادن محبان با روپوش و دقل شایسته نیست. راز را اندر میان آور شها، بگو چه سری در کاره. رو مکن در ابر پنهانی مها، یا ابر پنهانی مها. ای ماه نرو زیر ابر، چون ماه که زیر ابر پنهون نمیمونه. تو ماهی، حالا چی شده که رفتی زیر ابر جنون پنهان شده ای؟ ما محب و صادق و دلخسته ایم، در دو عالم دل به تو دربسته ایم. معنیش روشنه. حالا واکنش زنون در مقابل این اظهار لطف و احوال پرسی چی بود؟ خلاف انتظار، فحش آغازید و دشنام از گزاف. گفت او دیوانگانه زی و قاف، بر جهید و سنگ پران کرد و چوب، جملگی بگریختند از بیم کوب. قهقه خندید و جنبانید سر، گفت باد ریش این یاران نگر. دوستان بین، کو نشان دوستان؟ دوستان را رنج باشد همچو جان. کی کران گیرد ز رنج دوست دوست؟ رنج مغز و دوستی آن را چو پوست. نه نشان دوستی شد سرخوشی، در بلا و آفت و مهنت کشی. دوست همچون زر، بلا چون آتش است، زر خالص در دل آتش خش است. چی گفت زنون وقتی این جماعت اومدن؟ اون عصبانی شد و شروع کرد بد و بیرا گفتن به این جماعتی که خیلی مؤدب آمده بودند به احوال پرسی. فحش آغازی، دشنام داد از گزاف، یعنی دشنام بی حساب داد، یعنی چاک دهن خودشو وا کرد و هر چی به دهنش اومد گفت به این جماعت. حالا یه حکیم، یه پیر، یه مراد، خردمند، زوفنون، هیچ ازش انتظار نبود. و دیوانگانه یعنی مانند دیوانگان، به سبک دیوانگان زی و قاف گفت. زی و قاف میشه چرت و پرت، حرفای بی سر و ته، بی معنی، اینو زی و قاف میگفتن. حالا زی چه معنا داشته، قاف چه معنا داشته، ما نمیدونیم، اما وقتی زی و قاف یعنی چرت و پرت. چرت و پرت گفت و فوش داد و بر جهید و از جاش بلند شد و سنگ پران کرد و چوب، جملگی بگریختند از بیم کوب. کوب یعنی زدن. این اگه وای میستادن میکوبید با چوب به سرشون. اینا از بیم کوب در رفتن مریدا. خب وقتی در رفتن، اون وقت این شروع کرد قاه قاه خندیدن. قه قه خندید یعنی خنده حسابی کرد، از تبسم گذشته قاه قاه خندید و جنبانید سر، سرش رو تکون میداد که به 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 به، ببین اینا محبن. گفت باد ریش این یاران نگر. این کلمه ریش و باد ریش و اینا، همطور که دو سه بار گفتم در مثنوی، این یک کنایه است برای تمسخر دیگران، وقتی یه عده‌ای یه کسی یه کاری میکنه که مستوجب یا مستحق تمسخر میشه، این به ریشش اشاره میکنه. مولانا گفت باد ریش این یاران نگر. ما امروز در فارسی کلمه ریش رو برای همین معانی به کار میبریم. ریشخند که میگیم به معنی مسخره کردن همینه. ظاهراً چون ریش علامت حرمت و احترام و وقار و سنگینی بوده، اون وقت وقتی یک کسی کار سبکی میکرده انگار که این ریش رو برباد میداده، یعنی حرمت خودش رو زایل میکرده. ریش یه وسیله خوبیه برای بیان سبکی و مسخرگی و افت شخصیت. این نوع استفادهی که از ریش کرده مولانا. گفت باد ریش این یاران نگر. گفت نگاه کن اینا رو ببین. دوستان بین. کو نشان دوستان؟ اینا دوستن؟ دوستان را رنج باشد همچو جان. اگه دوست واقعی بودن فرار نمی کردن. خب صدمه می دیدن. اون رنج رو به جان می خریدن. مثل جان رنج رو عزیز می داشتن. این چه دوستیه؟ کی کران گیرد ز رنج دوست دوست؟ دوست کی از رنج دوست خودش فاصله می گیره؟ کران گرفتن یعنی کنار گرفتن. کران و کنار یک کلمه است. همطور که حروفش یکیه معناش هم یکیه. یه جابجایی در حروف شده، مثل بچه ها که مثلا گاهی کلمات رو میخوان ادا کنن جای حرفا رو جابجا میکنن. از این اتفاقات تو زبان هم میفته و معناش فرق نمیکنه. ما یکی از بچه هامون خراب و میگفت خبار، میگم این خبار شد، ماشین رو سش میخریدیم اینا، این خبار شده. حالا کران همون کناره، همونه اصلا. کران گرفتن یعنی کناره گرفتن، یعنی پرهیز کردن و اجتناب کردن و دوری گزیدن و فاصله گرفتن. میگه اگه یه رنجی از دوست برسه دوستان باید فرار کنن. که کران گیرد ز رنج دوست دوست؟ رنج دوست اینجا یعنی رنجی که از ناحیه دوست برسه. رنج مغز و دوستی آن را چو پوست. میگه دوستی مثل یه پوستیه که رنج رو در درون خودش حفظ میکنه. دوستی نگهدارنده رنجه. اصلا دوستی ظرف رنجه که رنج در دوستی جا میگیره. چطور ممکنه که دوست رنج رو بر نتابه و تحمل نکنه؟ نه نشان دوستی شد سرخشی یا سرخوشی در بلا و آفت و مهنت کشی. مگر نه این است که نشان دوستی این است که هنگام بلا و آفت و کشیدن مهنت دوست سرخوش باشه و گله نکنه، اظهار نارضایتی نکنه؟ مگه این نشان دوست نیست؟ این همانی که ما در کربلا میبینیم، در عاشورا میبینیم که همه مصیبت‌ها که بر حضرت امام حسین وارد شد میفرمود که الهی رزن به رضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاسل مستقیسین. یا از حضرت زینب وقتی که یزید پرسید که دیدی خدا با شماها چه کرد، خواست یک نمکی به زخم اونها بپاشه، حضرت زینب فرمودن که ما رأیت الا جمیلا، هر چی دیدیم زیبا دیدیم. این نشان دوستیه که از بلا و مهنت سرخوشی تازه حاصل میکنه. نه نشان دوستی شد سرخوشی در بلا و آفت و مهنت کشی. دوست همچون زر، بلا چون آتش است. زر خالص در دل آتش خش است. ذر خالص از آتش نمی ترسه، چون ناخالصی ها در آتش رسوا می شن. ذر خالص آتش رو دوست داره، چون طلا بودن اون تازه اونجا معلوم میشه، اونجا زر بودنش معلوم میشه. دوست هم چون زر، بلا چون آتش است. مولانا مکرر این تمثیل رو به کار برده، زر خالص در دل آتش خش است، خوش است. این قصه ای که دوست باید تحمل رنج و بلای دوست رو بکنه، یک نکته ظریف عمیق عرفانی است که در ادبیات عرفانی ما مکرر گفته شده و سختی کشیدن در راه دوست این از شرط طریقت و با این تحمل هاست که بزرگان به مقامات بالا میرسن. مکرر یعنی هر کتاب عرفانی رو بخونید این معنا درش هست و شاعران عرفانی هم از این معنا زیاد گفتن. سعدی میگه بتا، یعنی بهل تا، یعنی بگذار، اجازه بده، بهل هلاک شود دوست در محبت دوست، که زندگانی او در هلاک بودن اوست. حافظم فراوون میگه و در عربی هم آمده که مثلا خلاصه محب باید سختی بکشه. این دردی کش بودن همینه دیگه. درد اون تهنشین شراب رو میگن، همون لرت که در سرکه هست و بدمزه است، اون رو نمیخورن. اون وقت دردی کش بودن یعنی این بخش بدمزه شراب رو خوردن و این کنایه از سختی کشیه در راه عشق. ای صوفی سرگردان در بند نکونامی، تا درد نیاشامی از درد نیارامی. این دردی کشیدن و دردی کش بودن یعنی تحمل سختی کردن، این نشان دوستیه. فراوان مضمون ساختند و گفتند و البته گفتنش آسونه و عمل کردن بهش سخته. میشه راجع بهش داستان ساخت، شعر گفت، حرف زد، اما در میدان عمل پای سختی ایستادن اون مهمه، حرف زدنش مهم نیست. وسط این داستان زنون یا شاید در پایان این داستان، حالا داستان دیگر رو شروع میکنه، شبیه به این، امتحان کردن خواجه لقمان زیرکی لقمان را. نه که لقمان را که بنده پاک بود، روز و شب در بندگی چالاک بود. خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بنده زاد بود خواجه بود و از هوا آزاد بود. میگه که مگه نه این که لقمان برده بود، میگن سیاه چرده هم بوده دیگه، سیاه چرده بوده لقمان، یه بنده بود که روز و شب فرمان میبرد، در بندگی چالاک بود، یعنی کمر بسته به خدمت که خواجه او چه فرمانی بده این با چالاکی اطاعت بکنه. مولانا قصه رو همچین با یه تکانی شروع میکنه، هنرشه. نه که لقمان را که بنده پاک بود روز و شب در بندگی چالاک بود. میگه قبول دارید که لقمان یه بنده بوده، یه بنده پاک بوده، خیلی هم کاری بوده. خواجه لقمان خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. صاحب لقمان، اربابش، لقمان رو از فرزندان خودش بهتر می دانست، بیشتر دوست می داشت. لقمان پیش خواجهش از فرزندان اون خواجه عزیزتر بود و این خواجه لقمان رو در کارها پیش می انداخت، یعنی مقدم می داشت، احترام می کرد، حتی بر فرزندان خودشم لقمان رو مقدم می داشت. خواجهش می داشتی در کار پیش، در کار پیش داشتن یعنی مقدم شمردن، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بنده زاد بود خواجه بود و از هوا آزاد بود. بله، به حسب ظاهر لقمان یه بنده بود، فرزند بنده، یعنی پدرش هم بنده بود. طبق قواعد اگر یک بردهی صاحب فرزند بشه، اون بچه‌ش هم بنده میشه، تو همون خانواده بزرگ میشه. میگه بنده زاد بود، هم بنده بود هم بنده زاد، اما در واقع خواجه بود. چرا؟ چون از هوای نفس خودش رو آزاد کرده بود. اون کسی خواجه است که خودش رو از هوای نفس رها کرده باشه. حالا مثال میزنه، گفت شاهی شیخ را اندر سخن، چیزی از بخشش ز من درخواست کن. یه شاهی با کبکبه و دبدبه گذر میکرد، رسید به یک شیخی، پیری، عارفی، یه مربی، نشسته بود یک گوشه‌ای. این شاه خواست به این شیخ یه لطفی کرده باشه، گفت یه چیزی از من بخوا، چیزی از بخشش ز من درخواست کن. اون پیر چی جوابش داد؟ گفت ای شاه، شرم ناید مر تو را که چنین گویی مرا، زین برترا. گفت خجالت نمیکشی که از من میخوای که از تو یه چیزی بخوام؟ معلوم میشه منو خیلی دست کم گرفتی، برو بالا، زین برترا. زین برترا همین که میگیم برو بالا، یعنی من انقدرا ارزون نیستم، انقدرا دست کم نباید بگیری منو که به من بگی که از تو یه چیزی بخوام. چرا؟ من دو بنده دارم و ایشان حقیر، وان دو بر تو حاکمانند و امیر. گفت اگه میخوای بدونی قدر و منزلت من چقدره و پایگاه من کجاست، بهت میگم. من دو تا بنده دارم، دو تا برده دارم، دو تا عبد دارم، خیلی هم حقیرن، اینا ذلیلن در دست من، اما این دوتا بنده من تازه بر تو امیرن، بر تو حاکمن، تو بنده بندگان منی، تویی که خودتو شاه میدونی، تو بدون تو نوکر نوکرای منی. همچین شست رفتش. گفت شه آن دو چند آن زلت است؟ گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است. شاه تعجب کرد، گفت بنده های تو امیرن بر من، چی داری میگی؟ اشتباه نمی کنی؟ زلت یعنی لغزش، زلت قدم یعنی لغزیدن گام، جاهایی که انسان ممکنه در اونجا به خطا بیفته میگن مزله اقدام. شاه گفتش که گفت شاه آن دو چند آن زلت است، یعنی این حرف غلطیه داری میزنی، چطور ممکنه بنده های تو حاکم باشن بر من؟ اینا کیان؟ گفت یکیش خشمه یکیش شهوت. من فرقم با تو اینه که خشم و شهوت رو من اسیر کردم، در بند کردم، مهار کردم و جلوی اینا رو گرفتم، اینا تو مشت منن، ولی تو مشت اونایی، تو دنبال رو شهوتی و پیرو خشمی، عصبانیت، غضب، تو تابع خشم و شهوتی، من حاکم بر خشم و شهوت. پس من دارم درست میگم دیگه، اونی که محکوم منه حاکم بر توه، اونی که بنده منه خواجه توه، ارباب توه، امیر توه. شاه آن دان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازق است. این نکته ایم که اینجا مولانا آورده از داستانهای معروف عرفانیه. در کشف المحجوب حجبیری که نوبت قبل آوردیم و معرفی کردیم و یه چند سطری هم ازش خوندیم، این داستان به این صورت آمده. درویشی را با ملکی ملاقات افتاد. ملک گفت حاجتی بخواه. گفت من از بنده بندگان خود حاجت نخواهم. گفت این چگونه باشد؟ گفت مرا دو بندن که هر دو خداوندان تو اند، یکی حرص و دیگر طول عمل. طول عمل یعنی همین آرزوهای دور و دراز. شهوت، شهوت یعنی خواستن. این قصه در کشف المحجوب اینطور آمده، مولانا برداشته این رو به شعر در آورده. بعد میگه شاه آن دان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازق است. بازق اسم فاعل از بزوغ با ز و غین، به معنای تابان بودن. در قرآن در سوره انعام در آیه 76 اونجا که قصه حضرت ابراهیم رو نقل میکنه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هازا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، فلما رع القمر بازغتن قال هازا ربی، فلما رع الشمس بازغن. خلاصه خورشید رو که دید که بازغه، این دید که خیلی روشنتر از ستاره است، گفت که خدای من اینه. بعدم که دید همه اینا افول میکنن، گفت که لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. گفت باید خدا من هدایت بکنه، خدای حقیقی، اینا که هیچ کدوم خدا نشدن. این داستان زیبا و مهم و معروف حضرت ابراهیم بازق رو مولانا از اونجا گرفته. میگه که کی شاه حقیقیه؟ کسی که خیالش از شاهی راحت شده باشه. کوز شاهی فارغ است. فارغ بودن از یه چیز یعنی مشغول نبودن به اون و کنار گذاشتن اون. اونی که در بند سلطنت نیست سلطان اونه. کوز شاهی فارغ است. فارغ بودن از شاهی یعنی در بند شاهی نبودن. شاه آندان کوز شاهی فارغ است. بی مه و خورشید نورش بازق است. نورش از خودشه، درخشندگی و تابندگیش از خودشه، از ماه و خورشید نگرفته. مخزنان دارد که مخزن ذات اوست. هستی او دارد که با هستی عدوست. میگه چه کسی گنج داره؟ مخزن اینجا معنی گنجه، گنجینه است. اون کسی که ذاتش گنج باشه، اون کسی که ذاتش گنج باشه، گنج حقیقی به دست اوست. مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست. هستی او دارد که با هستی عدوست. اون کسی هستی واقعی داره که با این هستی ظاهری دشمن باشه. مولانا ستایشگر عدمه. در همین غزلی که امروز خوندیم از دیوان شمس، اونجا عدم رو ستایش میکنه، عدم رو تو سر هستی میزنه. این هستی که باید فدای عدم بشه همین هستی حیوانی ماست. مولانا میگه کسی که با هستی دشمن باشه هست واقعی اوه. هستی او دارد که با هستی عدوست. این هستی همون انانیت، همون منه، همون چیزیست که غرور میاره، شرک میاره و انسان فکر میکنه که یه چیزیه. خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده. لقمان خواجه اش. میگه اون رابطه ارباب لقمان با لقمان ظاهرش این بود که لقمان بنده بود، او خواجه مالک و صاحب و ارباب، ولی در حقیقت چی بود؟ لقمان خواجه بود. اون خواجه بنده لقمان بود. چرا؟ چون لقمان اسیر هوا و هوس نبود. لقمان حکیم بود. این لقمان کیه؟ یک شخصیتیه که قبل از اسلام بوده، در عرب معاصر حضرت داوود پیامبر دانسته شده و بعضی گفتن پیغمبر بوده، ولی بیشتر معتقدن که حکیم بوده، پیغمبر نبوده، بر او وحی نازل نمی شده. با عقل خودش، با فطرت الهی خودش درست و نادرست رو تشخیص می داده. و در قرآن یک سوره به نام این شخصیت آمده، سوره لقمان، و از زبان لقمان سخنان حکیمانه بیان شده در زندگی عملی، حکمت عملی. و در طول تاریخ سخنهای حکیمانه به لقمان نسبت داده شده، داستانهای حکمت آموز از زبان لقمان نقل شده. همطور که مثلا برای توده مردم از زبان حیوانات داستانهای تمثیلی گفته شده که کلیله و دمنه نمونه بارز اونه، شیر و گاو و نمیدونم شتر و چه و چه و اینا، این یه سبک داستان سرایی در اخلاق، چون در تربیت اخلاقی خیلی از قصه و حکایت استفاده می شده. اونایی که موعظه میکردن، نصیحت میکردن، هدایت میکردن، از قصه خوب استفاده میکردن. قصه هایی میگفتن که در مردم تأثیر مثبت داشته باشه. این قصه ها بعضیش از زبان حیوانات بوده تمثیلی، بعضیش هم نه، خیلی صریح و روشن حکیمانه در یه سطح بالاتر. این قصه های در یه سطح بالاتری که دیگه تمثیلی هم نبوده، اینا رو خیلی هاشو به لقمان نسبت دادن. سعدی میگه لقمان را گفتن ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان. لقمان به عنوان یک شخصیت حکیم شناخته شده بوده در معارف اسلامی. حالا این که چرا به لقمان گفتن حکیم و این حکمت که در قرآن آمده به چه معناست، این یه بحث مفصلی است که من اینجا نمیخوام بگم، چون فعلا مولانا در مقام بیان حکمت و حکمت لقمان نیست. ولی چون به لقمان گفتن لقمان حکیم، فقط اشاره میکنم که یه وقت دیگری انشاءالله راجع به معنی حکمت در قرآن و حکیم در قرآن انشاءالله صحبت بکنیم. بحث رو به همینجا ختم میکنیم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.